اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار مبارزه مشترک کشورهای اسلامی و آمریکا با تروریسم شد. کشورهای 5 به علاوه 1 نحوه و زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران را بررسی می‌کنند. خطر شیوع وبا در پایتخت هایتی بالا گرفت. ساعت 8 صبح در تهران و 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 19 آبان 1389 خورشیدی برابر با 10 نوامبر سال 2010 میلادی است. امروز سردترین شهرهای ایران اهر و علی‌آباد هستند با 2 درجه بالای صفر و گرمترین شهرهای کشور امیدیه و آبادان هستند با 32 درجه بالای صفر. هوای تهران امروز آفتابی گزارش شده و در نخستین ساعات روز 7 درجه بالای صفر خواهد بود و هنگام بعد از ظهر تا 19 درجه بالای صفر خواهد رسید. در نیم ساعت آینده من شاهین بشیری همراه همکارانم در دومین مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها در حضور شما هستیم. اما پیش از هر چیز همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو کنار من نشسته آمده است تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را به آگاهی شما برسوند. صبح بخیر آقای میردامادی.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه ملی اندونزی در جاکارتا پایتخت آن کشور خواستار مبارزه مشترک کشورهای اسلامی و آمریکا با تروریسم شد. آقای اوباما گفت:
I've made it clear that America is not and never will be at war with Islam. Instead all of us.
من با صراحت اعلام کردم که آمریکا هیچگاه با اسلام سر جنگ نداشته و نخواهد داشت. همه باید با یکدیگر همکاری کنیم تا القاعده و وابستگان آن را از بین ببریم. هیچ یک از ما نباید ادعا کنیم که رهبری دینی را بر عهده داریم، به خصوص دین بزرگی مانند اسلام را. آنهایی که قصد سازندگی دارند نباید در مقابل آنهایی که قصدشان نابودی است عقب نشینی کنند. این مبارزه تنها وظیفه ایالات متحده نیست. آقای اوباما اندونزی را به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان یک دموکراسی موفق خواند و این کشور را به خاطر آنچه ایستادگی در برابر افراط‌گرایی خشن خواند ستود. پس از دریافت پیشنهاد ایران برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای در اوایل یا اواسط آذر ماه، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نحوه و زمان آغاز گفتگوها با ایران را بررسی خواهند کرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت: انتظار داریم که ظرف 1-2 روز آینده مشورت‌های بین کشورهای 5 به علاوه 1 صورت بپذیرد و زمان و مکان دقیق گفتگوها مشخص شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد میزبانی ترکیه برای مذاکرات هسته‌ای هم گفت: مسئله اصلی برگزاری گفتگوهاست، اما زمان و مکان دقیق آن مشخص نیست. وی اضافه کرد: در چهارچوب 5 به علاوه 1 ما پذیرای طرح موضوعات دیگری برای بحث هم خواهیم بود. با تایید رسمی 73 مورد ابتلا به وبا در پورتو پرنس، پایتخت زلزله زده کشور فقیر هایتی در دریای کارائیب، خطر شیوع وبا در این شهر افزایش یافته است. امدادگرانی که با سازمان غیر دولتی پزشکان بدون مرز همکاری می کنند گزارش می دهند که در 3 روز گذشته بیش از 200 نفر از ساکنان پایتخت با علائم وبا به مراکز این سازمان مراجعه کردند. برآوردها حاکی است نیمی از جمعیت شهر پورتو پرنس که بین 2.5 تا 3 میلیون نفر جمعیت دارد پس از زلزله دیماه گذشته بی خانمان شده و در چادر و مکانهای موقت زندگی می کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اما در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله: دور جدید مذاکرات هسته‌ای، سایه تردیدها هنوز دیده می‌شود. آیا امیدی به این دور از مذاکرات هست؟
بایستی دید که اساساً در ایران یک اجماعی در این مورد به وجود اومده یا نه و این اجماع به کدوم طرف متمایل هست به مذاکره و یا اینکه صرفاً استفاده از زمان برای ادامه برنامه.
بار دیگر مسئله نظام حقوقی دریای خزر در 27مین نشست گروه کاری ویژه کشورهای حاشیه این بزرگترین دریایچه جهان، شکایت بازرگانان اماراتی از محدودیت‌های بانکی موجود در راه تجارت آنها با ایران، درخواست مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون اساسی به نفع دولت، نگاهی داریم به موانعی که دولت معتقد است برایش دست و پا گیرند.
مجمع تشخیص مصلحت و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزایش قدرت دولت. مجمع تشخیص مصلحت در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم از منظر سند چشم‌انداز و هم از منظر برنامه چهارم دولت آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد قرار داده.
همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. همه چیز مهیا شده است تا نمایندگان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 دور یک میز گرد هم بیایند و مذاکرات کشدار هسته‌ای را از سر بگیرند. مذاکراتی که شاید بتواند فصلی تازه در پرونده هسته‌ای ایران رقم بزند. هرچند تحلیلگران آنقدرها به این دور از مذاکرات امیدی ندارند. آرش حسن نیا در گزارشی به از سرگیری دوباره این گفتگوها پرداخته است که میشنویم.
دوشنبه هفته آینده 15 نوامبر 24 آبان، این تاریخی است که یک بار دیگر مذاکره کنندگان هسته‌ای 6 قدرت جهانی با همتایان ایرانی خود بر سر یک میز خواهند نشست. میزی که این بار در استانبول ترکیه چیده می شود تا مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود. مقام‌های ایرانی تأکید کردند مبنای مذاکره نامه تیر ماه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خواهد بود. کمی پیش از اعلام تاریخ دقیق از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران، محمود احمدی نژاد هم در گفتگوی تلویزیونی این چنین به استقبال گفتگوهای هسته‌ای رفته بود.
از اول ما گفتیم شما چاره جز گفتگو با ایران ندارید. خب حالا خودشون دوباره رسیدن به این که باید بیان گفتگو کنن، اعلام کردن ما گفتگو میکنیم، ولی گفتگو در شرایط عادلانه. حتی گفتیم نظرشون هم راجع به بعضی مسائل اعلام کنن، تا حالا هیچ کدوم جرئت نکردن اعلام بکنن. منتها گفتیم اعلام نکنید معناش ایناست.
پیش شرط های مورد اشاره ایران را کمی قبلتر محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در جمع مردم اردبیل اعلام کرد.
البته ما شرایطی گذاشتیم، گفتیم شما نظرتون رو درباره چند چیز باید اعلام کنید. اول اینکه اعلام کنید آیا شما به مقررات آژانس اتمی پایبند هستید یا نیستید. دوم اینکه اعلام کنید هدفتون از مذاکره دوستی است یا دشمنی. سوم اینکه اعلام کنید در مذاکره از منطق و قانون تبعیت میکنید یا هر جایی که کم آوردید شروع میکنید به فریاد زدن و سر صدا کردن و زورگویی کردن و قطعنامه صادر کردن. و چهارم اینکه اعلام کنید نظرتون راجع به بمب‌های اتمی رژیم صهیونیستی چیه؟
دست کم رسانه‌ها خبری از تحقق پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری مذاکرات اعلام نکردند. با این حال ایران به میز مذاکره بازگشت است. ضمن آنکه گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پرونده هسته‌ای ایران چندان امیدوارکننده نیست. آقای آمانو در گزارش خود که روز دوشنبه و یک هفته قبل از موعد از سرگیری مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1 منتشر کرد، تأکید کرده است که همچنان نمیتواند تایید کند همه ی جنبه های برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز هستند. در چنین شرایطی هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا نسبت به موفقیت این مذاکرات تردید جدی دارد.
بایستی دید که اساسا در ایران یک اجماعی در این مورد به وجود اومده یا نه و این اجماع به کدوم طرف متمایل هست، مذاکره و یا اینکه صرفا استفاده از زمان برای ادامه برنامه هستی و در نتیجه تکرار تجربیات گذشته، یعنی اینکه مذاکره به صرف مذاکره و بدون اینکه به مسئله اساسی و مورد مشکلی که غربی ها به خصوص یا گروه 5 به علاوه 1 که در مورد پرونده هستی ایران میبینن حل شده باشه.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به گروه 5 به علاوه 1 توصیه کرده نگرش سازنده‌ای در مذاکرات داشته باشند و سیاست و رویکرد خود را در قبال ایران تغییر دهند. اما هوشنگ حسنیاری بر این باور است که دیدگاه‌های دو طرف مذاکره تفاوت‌های بسیاری از یکدیگر دارد.
اون چیزی که ایران حاضر به مذاکره بنشینه دقیقاً اون چیزی نیست که غربی‌ها در پی اون هست. گروه 5 علاوه که به دنبال عملیاتی کردن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هستن، در حالی که ایران بارها این قطعنامه ها رو کاغذ پاره اعلام کرده و به دنبال این هست که صرفاً به اورانیوم دست پیدا بکنه که از درصد فلزاتی بیشتری برخوردار باشه. بنابراین دو راه کاملا متفاوت و میشه گفت که متضاد رو این دو طرف در پیش میگیرن و اگر که طرفین نتوانن موازی خود رو به هم نزدیک بکنن، بایستی انتظار داشت که این مذاکره نظیر مذاکرات قبلی به شکست منجر بشه و یا اینکه در نهایت یکی از طرفین یا ایران و یا گروه 5 علاوه 1 از موازی خود کوتاه بیان.
مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، نیز نتیجه این مذاکرات را پیشاپیش ناامید کننده می‌خواند، اما اهدافی برای مذاکره کنندگان برمی‌شمارد.
من فکر می‌کنم آمریکا و اروپا اصلاً دیگر فکری ندارند که می‌توانند با ایران بر سر چگونگی پیشبرد برنامه اتمیش به توافق برسند و نظر عمومیشون هم این هست که ایران خواستار دستیابی به سلاح اتمی است. کاری رو که فکر میکنه غرب میتونه انجام بده به عقب انداختن همچی برنامه است و به همین دلیل هم پیشنهاداتی که الان انجام میگیره بسیار سخت‌تر از پیشنهادات پیشه.
آنطور که این تحلیلگران میگویند، مذاکرات هفته آینده ایران و نمایندگان 5 به علاوه 1 تنها به اوراق و اسناد پرونده هسته‌ای ایران میافزاید و این پرونده را سنگین‌تر میکند. پرونده‌ای که نزدیک به یک دهه همچنان گشوده باقی مانده است. اما به رغم این بدبینی‌ها، استانبول ترکیه دوشنبه هفته آینده نقطه هدف تمام رسانه‌های دنیا خواهد بود.
گزارش تحلیلی آرش حسن نیا بود در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1. اما سه‌شنبه در تهران 27مین اجلاس کاری ویژه تدوین نظام حقوقی دریای خزر آغاز به کار کرد. این در حالی است که در آستانه این نشست، محمد مهدی آخوندزاده، مشاور رئیس جمهور و نماینده ایران در امور خزر، اعلام کرد که تهران از محدوده‌ای که در پیمان‌های پیشین با شوروی مشخص شده بود، یعنی مالکیت 50% در این دریا، سر سوزنی کوتاه نخواهد آمد. آنا رایسکایا.
27مین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور مقام‌های از 5 کشور ساحلی به مدت 2 روز در تهران برگزار می‌شود. هدف اصلی این نشست تدارک مقدمات اجلاس سران خزر در نیمه دوم نوامبر در باکو است. آخرین دیدار سران دریای خزر سال گذشته بدون دعوت از ایران در قزاقستان برگزار شد. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه در افتتاحیه اجلاس تهران پایبندی به اتفاق آرا در کلیه تصمیم گیری های مربوط به دریای خزر، اجتناب از اقدامات یک جانبه و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل حقوقی این دریا را از اصول مسلم دانست. او ابراز امیدواری کرد که با ادامه مذاکرات در فضای سازنده به نظام حقوقی جامعی دست یابیم که در برگرنده حقوق و وظایف همه کشورهای ساحلی باشد. سه‌شنبه رامین مهمان پرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، طی نشست هفتگی مطبوعاتی مجدداً بر رفع اختلافات درباره 70% مفاد پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کرد. مقام‌های ایرانی دست کم به مدت 1 سال از توافق 70% سخن می‌گویند، اما ناظران بر این باورند که منافع متناقض 5 کشور همسایه دستیابی به توافق نهایی در آینده نزدیک را بعید می‌سازد. به گفته تحلیلگران روس، اظهارات روز گذشته محمد مهدی آخوندزاده، نماینده ایران در امور خزر، عمق اختلافات میان طرفین را نشان داده. آخوندزاده گفت ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر معتقد به اصل انصاف است و از توافق‌های سال 1921 و 1940 بین ایران و شوروی دفاع خواهد کرد. اجار کورتوف، صاحب نظر در امور خزر در انستیتوی تحقیقات راهبردی روسیه، معتقد است اظهارات درباره حق 50% مالکیت ایران بر دریای خزر متاثر از شرایط سیاسی است و ارزش حقوقی ندارد. او به رادیو فردا میگوید:
معتقدم که دلیل این سخنان جنجال برانگیز چندان با امور خزر و مذاکراتی که 2 دهه درباره مسائل حقوقی این دریا ادامه دارد مرتبط نیست، بلکه این یک پیام سیاسی است که نشان دهنده تنش در مناسبات ایران و روسیه است. در قراردادهایی که ایران از آنها نام می‌برد، به مالکیت این کشور بر نیمی از دریای خزر بیشتر اشاره نشده. خط مرزی بین ایران و شوروی که از آستارا تا حسین قلی خان امتداد داشت، سهمی 20 تا 25 درصدی را به ایران اختصاص میداد. اما امروز در آن سوی این خط آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند و بعید است این دو از سهم خود بگذرند. به نظر میرسد ایران این مذاکرات را با بازار اشتباه گرفته و سعی میکند با چانه زدن به بهترین شرایط دست یابد.
چهارشنبه و همزمان با نشست تهران، مسکو میزبان میزگردی با موضوع بررسی مسائل خزر خواهد بود. طی این میزگرد مرکز همکاری های خزر در مسکو به سرپرستی سرگی میخیف طرح تأسیس سازمان همکاری های اقتصادی خزر را به حضور نمایندگان 5 کشور برای زنی خواهد گذاشت. میخیف در گفتگو با رادیو فردا دستیابی به توافق بر سر موضوع های اقتصادی را پیش زمینه برای حل اختلافات سیاسی و حقوقی دانست.
فروپاشی اتحاد شوروی مسائل پیچیده حقوقی را به ارث گذاشته و تعجبی ندارد که پس از سالهای طولانی این مسائل حل نشده باقی مانده است. موضع ایران را خوب درک می‌کنم که می‌گوید قراردادهایی که با شوروی منعقد کرده بود لغو نشده، اما با تمام منطقش این موضع واقع بینانه نیست. لازم است ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد، زیرا پافشاری بر موضعی که قابل قبول طرفین نباشد اختلافها را عمیق‌تر و مشکلات را بغرنج‌تر خواهد ساخت.
دریای خزر به صورت مشابه بین اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی و با به وجود آمدن کشورهای تازه در حوزه خزر، طی دو دهه توافقنامه بر سر رژیم حقوقی این دریا که نظر مساعد 5 کشور را جلب کند حاصل نشده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
عده‌ای از بازرگانان اماراتی از محدودیت‌های بانکی موجود در راه تجارت آنها با ایران به مقامات شهر دبی شکایت کردند. این بازرگانان از مقامات دبی خواستند ضوابط روشنی برای تجارت با ایران تنظیم کنند. گزارش بیشتر از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
روز دوشنبه شیخ مکتوم بن محمد معاون حاکم دبی با تعدادی از بازرگانان این شهر دیدار کرد. در این دیدار که در دیوان حاکم دبی برگزار شد، این بازرگانان از مشکلاتی شکایت کردند که در راه تجارت آنها با ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات وام، این بازرگانان در کار واردات و صادرات اقلامی مانند مواد غذایی، لباس، مصالح ساختمانی، دارو و قطعات یدکی هستند و در حال حاضر بانک‌های اماراتی محدودیت‌های اعتباراتی و مالی بر سر راه تجارت آنها با ایران به وجود آوردند. به گفته این بازرگانان، اقلامی که آنها مایل به صادرات آن هستند در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار ندارد و هیچ گونه محدودیتی در صادرات آنها به ایران وضع نشده است. این بازرگانان از مقامات دولتی تقاضا دارند تا در این زمینه مداخله کرده و شیوهی روشن برای اعطای تسهیلات مالی و بانکی اتخاذ نمایند تا از ضرر و زیان آنها جلوگیری شود. یک مقام شورای بازرگانان ایرانی مقیم دبی که نخواست نامش را بگوید به رادیو فردا گفت که در دیدار روز گذشته هیچ یک از بازرگانان ایرانی مقیم دبی حضور نداشتند و فقط بازرگانان اماراتی با شیخ مکتوم دیدار کردند. دبی یکی از شریک‌های اصلی تجاری ایران است که در طی ماه‌های گذشته به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد و سخت‌گیری‌های دولت ابوظبی به شدت از روابط تجاری‌اش با ایران کاسته شده است. در گفتگویی که با یک کارشناس اماراتی امور انرژی داشتم، او به مشکلاتی اشاره می‌کند که در راه تجارت با ایران وجود دارد. این کارشناس به رادیو فردا میگوید اقلامی مانند مواد غذایی و مصالح ساختمانی در میان اقلام تحریمی سازمان ملل متحد نیستند، اما به دلیل قطع شدن روابط بانکی بین دو کشور امکان مبادلات تجاری عادی با ایران وجود ندارد.
When you sell food stuff you need bank guarantees, you need LCs, because when your product received there in good condition there is an LC will be released on your name.
وقتی مواد غذایی می‌فرستید، احتیاج به اعتبار اسنادی دارید که پس از حمل کالا پول خود را بگیرید. تمام بانک‌های ایران تحریم شدند و نمی‌توان با آنها کار کرد. آنها به دنبال راه‌های میانبر هستند. در مورد بیمه هم لازم است که کالای خود را بیمه کنید. تمام اینها در حال حاضر به صورت دستی انجام می شود. هیچ کس خدمات بانکی و بیمه‌ای به ایران نمی دهد. شما فقط بیمه خدا هستید. شما 1,000,000 درهم را چطور می خواهید بپردازید؟ توی کیسه؟ قبلا می توانستید با 1,000,000 درهم وارد فرودگاه دبی یا بندر شارجه بشید، اما حالا پول شما را ضبط می کنند.
Now it's no more allowed. They will freeze the money. They will ask you. Then maybe you will collect your money after 20 days. For example, we as a company here in Emirates.
برای مثال، وقتی من به عنوان یک اماراتی میخواهم کامپیوتر وارد کنم، تولید کننده ژاپنی یا اروپایی از من تعهد میگیرد که این کالا را به ایران صادر نکنم. تجارت با ایران به کلی متوقف نشده، اما بخشی از آن از طریق عراق، سوریه و ترکیه انجام میشود. این کارشناس اماراتی به رادیو فردا میگوید که امارات اکنون از وابستگی ایران به دبی به عنوان یک برگ برنده در کشاندن ایران به پای میز مذاکره استفاده میکند. در اثر تحریم‌های سازمان ملل متحد و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا، روابط تجاری ایران و امارات به شدت کاهش یافته و به نظر میرسد با وجود شکایت بازرگانان این کشور، دولت ابوظبی به دلیل وابستگی این کشور به اقتصاد جهانی نمیتواند و نه مایل است که روابط تجاری خود با ایران را در شرایط کنونی گسترش دهد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، خواستار تغییر قانون اساسی و رفع موانع دست و پاگیر در قانون به نفع دولت شده است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، و از او درباره دلایل مخالفت دولت با مجمع تشخیص مصلحت و لزوم تغییر قانون اساسی پرسیده است. مجید محمدی:
یک منظرش رقابت سیاسی است که امروز در ساختار دولت و نهادهای حکومتی وجود داره. از این منظر مجمع تشخیص مصلحت و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزایش قدرت دولت. مجمع تشخیص مصلحت در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم از منظر سند چشم‌انداز و هم از منظر برنامه چهارم دولت آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد قرار داده و همچنین ترکیب مجمع به گونه‌ای بوده است که انتظارات دولت رو بر نمی آورده. کسانی در مجمع هستند که هنوز مشخصاً با دولت مخالفت می‌کنند و مهمترین اونها شخص آقای هاشمی رفسنجانی. اما لزوم تغییر قانون اساسی از منظر دولت رو میشه فهمید در چارچوب جامعه سیاسی. دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت احساس خطر میکنه از دو گروه از اقتدارگرایان. یکی اقتدارگرایان سنتگرا که خب هم در مجمع و هم در مجلس دارای قدرت هستند، و هم اقتدارگرایان توسعه‌گرا. بخشی از این اظهارات ناشی از احساس خطر نسبت به آینده هست.
آقای محمدی، در اظهارات آقای جوانفکر باز هم نقطه نظرات جنجال برانگیز آقای احمدی نژاد مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور نیست تکرار شده و استناد ایشون به تغییرات قانون اساسی در سال 68 که در اونجا اختیارات قوه مجریه بیشتر شده. با توجه به ساختار سیاسی ایران، کدوم یک از این دو قوه در ایران در حال حاضر میتونه در رأس باشه و یا قدرت در رأس بودن رو داره؟
اگر به شرایط واقعی، نه شرایط حقوقی، به شرایط واقعی ایران نگاه بکنیم، این قوه مجریه است که دست بالاتر رو داره و به همین خاطر هم هست که از نگاه قوه مجریه اولا مجمع دیگه هیچ ضرورتی نداره، شأن نزولی اصلا نداره، به دلیل اینکه اختلاف جدی میان مجلس و شورای نگهبان پیش نمیاد تا این اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت رجوع داده بشه. کارهای دیگری هم که مجمع میکنه از حیث سیاست گذاری، اینها رو دولت کارهای زائدی میدونه که در واقع برای دولت مشکل ایجاد میکنه. مجلس رو هم دولت آقای احمدی نژاد به عنوان کارگزار دولت میشناسه، یعنی اینکه مسائل به مجلس پیشنهاد میشه و مجلس باید مهر تایید بر اونها بزنه.
به عنوان پرسش آخر آقای محمدی، با یک نگاه کلی میشه این رو دریافت که در درون حاکمیت نظام و کسانی که در خارج از این حاکمیت هستن، مثل بگیم اپوزیسیون داخل کشور، از لزوم تغییر قانون اساسی به طور مستقیم و غیر مستقیم سخن بردن. اشکال اساسی در مجموعه فعلی قانون اساسی کجاست که هر دو گروه بر لزوم تغییرش انگشت میذارن؟
امروز هم حاکمیت و هم اپوزیسیون معتقدند که باید در قانون اساسی تجدید نظر بشه. در این نظر متفق القول هستند. علت این اتفاق نظر این هست که رژیم حقوقی که امروز بر جامعه ایران حاکم هست با رژیم واقعی که بر جامعه ایران حاکم هست همخوانی نداره. قانون اساسی برای این تن دوخته نشده، اینها به هم نمیان. اما اینکه قانون اساسی باید تغییر بکنه از دو منظر متفاوت داره بیان میشه. از منظر مخالفان سخنشون این هست که قانون اساسی با مطالبات مردم همخوانی نداره، ظرف مناسبی برای پیشبرد مطالبات اساسی مردم نیست. اما از نگاه حاکمان قانون اساسی ظرف مناسبی نیست برای قبضه کردن قدرت، یا قانون اساسی ظرف مناسبی نیست برای اینکه همه منابع قدرت و ثروت در اختیار یک گروه خاص مثل این اقتدارگرایان نظامی‌گرا باشه.
گفتگویی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران. در اینجا توجه شما را به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا جلب می‌کنم که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما در میان گذاشتند. به امید آنکه به زودی از نقطه نظرهای شما هم آگاه شویم.
هر چه حرف از تحریم میزنین و هر قدر که ایران تحریم بشه ممکنه برای اقتصاد فلج کننده باشه، اقتصاد کلی مملکت، اما برای ملت فقط ملت زجر بدبختی و بیکاری و گرسنگی میکشن. این آقایان هم که خودش 7-8 میلیونی هستن که در رفاهن و هیچ سرشون برای ملت هم درد نمیکنه. فقط دود این تحریما به چشم ملت میره، نه به چشم حکومت.
صدای همه مردم ایران را به مراتب بیشتر از زمانی که در سالهای اخیر پخش می کنید پخش کنید، در ساعات مختلف شبانه روز، در ساعات مشخص. و من فکر می کنم بسیاری از شنوندگان رادیو فردا پخش بیشتر صدای مردم را می پسندند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
خب عزیزان، کمی فضای رادیو رو تلطیف کنیم، بریم به سراغ دنیای فرهنگ و هنر. صبح بخیر آقای سرکوهی. حذف فیلم مستند خواب و خورشید از برنامه‌های چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند در تهران، اون هم چند ساعت پیش از نمایش عمومی، خیلی عجیب به نظر میرسه. آیا دلایل حذف این فیلم اعلام شده و این فیلم درباره چه موضوعی ساخته شده؟
اجازه بدید من به شما و شنوندگان عزیز سلام بکنم و صبح بخیر بگم. بله، دیروز فیلم مستند خواب و خورشید ساخته آقای ناصر صفاریان، همونطور که شما گفتین، درست چند ساعت پیش از نمایش عمومی از برنامه چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند حذف شد. این فیلم قرار بود در ساعت 13 در بخش ویژه خلاقیت و نوگرایی به نمایش گذاشته بشه و این در نخستین روز برگزاری این جشنواره بود. و توجه بکنید که این جشنواره اسم دومش هست، جشنواره سینما حقیقت، و با حذف این فیلم نشون میده که چقدر این جشنواره حقیقت نشون خواهد داد. دلایل حذف این اعلام نشده، ولی آقای ناصر صفاریان سازنده فیلم گفته که من هم از دلایل حذف این فیلم بی اطلاع هستم. و این فیلم خواب خورشید درباره ترانه‌های ایرانی هست و در این فیلم نگاه کرده کارگردان به عشق و نفرت در ترانه‌های ایرانی. یک نمایش خصوصی هم بیشتر داده نشده و در این فیلم کسانی مثل جمشید ارجمند، سیمین بهبهانی، خاطره پروانه، ناصر چشم‌آذر، پری زنگنه حضور دارن و دیگران. آقای احمد رضا احمدی هم مشاور سازنده فیلم بوده. اونایی که این فیلم رو دیدن در نمایش خصوصی میگن فیلم بسیار خوبی است و عشق و نفرت رو در ترانه‌های ایرانی بسیار خوب نشون داده. شاید هم یکی از دلایل حذفش همین باشه.
از کنسرت‌های موسیقی چه خبر آقای سرکوهی؟
گروه موسیقی همنوازان سایه قطعاتی از موسیقی محلی دستور رو در 20 و 21 آبان در تالار رودکی اجرا خواهد کرد. خوانندگیش هست با آقای علیرضا حاجی طلب. این کنسرت در دو بخش هست. بخش اول قطعاتی بر اساس اشعار میرخاکسار در دستگاه شور که به عبدالله خان دوامی اهدا شده و بخش دوم قطعاتی از موسیقی محلی دستور هست که اجرا خواهد شد. همچنین کنسرت دو نوازی تار و سیتار در 4 و 5 آذر با نوازندگی طهمورث پورناظری و حسین خان نوازنده هندی در تالار وحدت برگزار خواهد شد که در اینجا یک کبسا ساز ایرانی تار و سیتار که هندی هست با هم تلفیق شده.
ممنون آقای سرکوهی، بررسی خبرهای فرهنگی ایران بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید دومین مجله بامدادی رادیو فردا بود. نیم ساعت دیگر مشروع خبرها به آگاهیتان خواهد رسید. امیدوارم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید. با رادیو فردا باشید.